ارجاع میده. من این نکته رو هم عرض بکنم، در همین جلسه اخیری که ما با وزیر امور خارجه داشتیم، بنده به عنوان رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی پیشنهاد دادم تا کمیته مشترکی بین مجلس یعنی کمیسیون امنیت ملی و وزارت امور خارجه شکل بگیره، چون اونها هم یک معاونت اقتصادی دارن. آقای وزیر در همون جلسه به معاون اقتصادی خودشون دستور اقدام دادن و به نظرم میرسه این درایت آقای امیر عبداللهیان نشان داد که آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه اهمیت قابل توجهی برای دیپلماسی اقتصادی و سرعت بخشیدن به اون قائل هستند. الان دستور ایشون هست، این طرف تمایل مجلس هم هست و ما در آینده نزدیک، شاید در کمتر از دو هفته آینده، اولین جلسه کمیته مشترک دیپلماسی اقتصادی بین وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی رو هم شکل میدیم و به نظرم میرسه اینها میتونه کمک بکنه برای اینکه ما روندها رو سریعتر پیش ببریم و اگر لازم باشه بقیه وزارتخانه‌ها یا بقیه دستگاه‌ها رو هم پای کار بیاریم، این کار رو حتما انجام میدیم. به علاوه اینکه ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع رو داریم دنبال میکنیم، در کمیته دیپلماسی اقتصادی هم از همه وزرا خواستیم که اون بخش از برنامه‌های پیشنهادیشون که در موقع رأی اعتماد گفته بودن و بر اون اساس رأی اعتماد به اونها دادیم، اون بخشی که مربوط به دیپلماسی اقتصادی هست رو به ما به عنوان کمیته دیپلماسی اقتصادی بگن که چه کارهایی تا الان انجام دادن و برنامه‌های آتیشون رو هم بگن که قرار بود تا پایان آذر ماه این عملکرد وزرا هم به دست ما برسه و بعد ما بر اون اساس راهکارهایی رو برای تقویت دیپلماسی اقتصادی با همکاری خود وزارتخونه ها پیش ببریم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مقتدایی از وقتی که در اختیار ما دادید. ما از خدمت شما خداحافظی میکنیم.
از جناب عالی همکارانتون و همه عزیزان شنونده صمیمانه متشکرم و ببخشید من بیشتر از این نتونستم در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
در خدمت جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی بودیم. مدتی از پخش فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم.
اقتصاد بدون مرز.
سلام دوباره، خوش آمدید به برنامه اقتصاد بدون مرز. در این برنامه قراره که سند همکاری 25 ساله ایران و چین رو بررسی کنیم با حضور جناب آقای مهندس مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، و همچنین جناب آقای دکتر مجید رؤوفی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه اقتصاد چین. آقای دکتر، خب مباحثی که هم جناب آقای دکتر مقتدایی و هم جناب آقای مهندس مطرح کردن، مباحثی بود در مورد کلیات سند همکاری ایران و چین و مباحث دقیقی رو آقای دکتر در مورد مباحث انرژی کشورمون اشاره کردن که قراره در این همکاری ها اتفاق بیفته. یک مقداری اول میخواستم که در مورد مباحث انرژی که در این سند اومده به شکل جزئی‌تر اشاره بفرمایید و بعد هم به این نکته اشاره کنید که آیا این سند همکاری از شعار نه شرقی نه غربی ما که در وزارت خارجه خیلی مورد تاکید هست، آیا قراره که ما از این شعار برگردیم و به سمت شرق در واقع تمرکز کنیم و تزاحمی با این سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران داره یا خیر؟
خیلی ممنون از شما. خیلی نکته‌های واقعا مهمی رو آقای مهندس حریری فرمودن، مسائل بسیار کلیدی و مهمی که ناشی از تجربه بلند مدت ایشون در تعامل با چین و البته در داخل کشور داره. عرض بکنم در بخش انرژی، همینطور که عرض کردم، ما مزیت نسبی کشور ماست، نفت و گاز مزیت نسبی کشور ماست. به درستی فرمودن آقای مهندس حریری که بحث‌های مربوط به گذار انرژی، بحث‌های مربوط به تغییرات اقلیمی و جلساتی که با رهبران دنیا تشکیل میشه، از جمله کاپ 26 که حدود چند هفته پیش برگزار شد و رهبران کشورهای مختلف دنیا در اون حضور داشتن، مسیر به این سمت هستش که تا جای ممکن استفاده از سوختهای فسیلی کمتر بشه در دنیا، برای اینکه بتونن میزان گرمایش زمین رو کنترل بکنن، آلاینده ها رو تا حد زیادی کم بکنن و محیط زیست رو سعی بکنن که تا حد ممکن از آلودگی تهی بکنن. اما این مسائل میدونیم که عوارض جانبی داره برای کشورهای دارنده منابع فسیلی، از جمله ما که نفت و گازمون در بخش گاز دومین دارنده منابع دنیا هستیم و در بخش نفت چهارمین دارنده منابع نفت دنیا. اگر قرار باشه در 20 سال آینده، در 30 سال آینده، چون افقهای متفاوتی بحث میشه، قرار باشه که میزان مصرف نفت کاهش پیدا بکنه، طبیعتاً این به ضرر کشورهای مثل ماست که منابع بسیار غنی داریم، میتونه دهه ها استخراج بشه و صادر بشه و ازش در واقع درآمدی کسب بشه که میتونه در زیرساخت‌های کشور یا در بخش‌های اقتصادی دیگه کشور استفاده بشه. بنابراین ما باید تا جای ممکن تلاش بکنیم که میزان تولید نفت و گاز کشور رو افزایش بدیم. در بخش گاز این روزها مردم عزیز ما با این مسئله مواجهن، بحث ناترازی تولید و مصرف گاز که با تراز منفی روبرو هستیم و بعضن مازوت می سوزونن نیروگاه ما. من در مسیر که داشتیم می اومدیم یکی از شبکه‌های رادیو داشت درباره بحث گاز صحبت می کردن، متخصصان به درستی به این مسئله اشاره کردن. ما باید به عنوان دومین دارنده منابع گازی دنیا بیش از این که الان داریم تولید میکنیم تولید بکنیم و به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل بکنیم، در صنعت پتروشیمی، در صنعت سیمان، در صنعت فولاد، در صنایع نیروگاهی. باید تا جای ممکن، تا وقتی که این منابع خدادادی ما ارزشمند هستن، تبدیلش بکنیم به ارزش افزوده بالاتر و در این مسئله اساساً نباید کوچکترین فرصتی رو هدر بدیم. بنابراین به کجا نیاز داریم؟ به جایی که به ما تکنولوژی بده، برای ما سرمایه تامین بکنه در این شرایط، و جایی که امروز میتونیم تکنولوژی و سرمایه رو ازش در واقع تحویل بگیریم چین هست. ببینید ما در صنعت LNG صنعتی هستش که فقط چند شرکت بزرگ چند ملیتی تکنولوژیش رو دارن و چینی ها به تازگی دارن وارد میشن و سعی میکنن که در این حوزه هم تسلط پیدا کنن. حتی به روسیه این شرکت ها این تکنولوژی رو در اختیارشون قرار ندادن. وقتی که تحریم های ناشی از بحران اوکراین ایجاد شد، شرکت های غربی همه از روسیه کنار کشیدن و توسعه آینده صنعت نفت و گاز روسیه رو هم تحریم کردن. اینجا بود که چین وارد شد در مجتمع یامال در قطب شمال به همراه شرکت نواتک، شرکت های چینی وارد شدن، ماژول های جدید LNG رو تولید کردن و در این عرصه به یک در واقع صاحب تکنولوژی تبدیل شدن. در چنین شرایطی ما باید بتونیم با کشوری که به ما این تکنولوژی و سرمایه رو در اختیارمون قرار میده همکاری بکنیم. بنابراین اینجا چین برای ما میمونه. اما اون بحث بسیار مهمی که شما فرمودید، به نظرم باید واقع بینانه با مسئله چین روبرو بشیم. ببینید چین اینطور نیست که با ما وارد همکاری جامع راهبردی بشه و این به این مفهوم باشه که با عربستان، امارات و مصر چون این رابطه ای نداشته باشه. هر چهار کشور این منطقه با چین سندی تحت عنوان همکاری جامع راهبردی رو امضا کردن، هر چهار کشور. همینطور که آقای مهندس سری فرمودن، تراز تجاری بین عربستان و چین در محدوده 80 میلیارد دلار هست، امارات بیش از 50 میلیارد دلار و ما در سال گذشته حدود 16 میلیارد دلار. ملاحظه می‌فرمایید که چه گپ بزرگی وجود داره. این به این مفهوم نیستش که چین وقتی با ما همکاری بکنه، ملاحظه بفرمایید درباره مسئله که شما فرمودید نه شرقی و نه غربی عرض میکنم که نه تنها ایران وارد همچین فضایی نخواهد شد که چین هم علاقه نداره که وارد این فضا بشه. این مال دوره دیگه‌ای بوده وقتی که بحث‌های جنگ سرد مطرح بود و هر کشور زیر پرچم یکی از قطب‌های دنیا قرار داشت. امروز اگر چین بخواد نوع همکاری استراتژیکش با ایران رو به سمت دیگه‌ای در واقع سوق بده، با واکنش عربستان، امارات، مصر، رژیم صهیونیستی کشورهای منطقه روبرو میشه و اساساً امریکا نسبت به این اتحاد استراتژیک یک مجمع دیگه رو شکل میده که مقابله کنه با این مسئله. اینه که چین وارد این فضا نمیشه. چین تا شرایطی با ایران کار میکنه که خللی به روابطش با امریکا ایجاد نشه و به درستی آقای مهندس‌طاهری فرمودن هر وقت امریکا بیش از اندازه تمرکز کرده بر چین و سختگیری ها رو بر چین اضافه کرده، اونجا ما تونستیم از موقعیت به بهترین شکل استفاده کنیم. در بعد از حوادث تیانانمن ایران و چین بسیار روابط گسترده تری با هم داشتن تا سال 95 که به هر حال چینی ها روابطشون رو با امریکا تصحیح کردن و روابطشون رو با ایران کاهش دادن. الان هم میبینید که وقتی حتی تو دوره بایدن بعد از اون جنگ تجاری ترامپ این بحث پیوت به شرق، نگاه متمرکز و چرخش به شرق امریکا همچنان ادامه داره و جنگ تجاری و جنگ تعرفه وارد فازهای جدیدی شده، اینجا فرصت برای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای به وجود میاد. اینجا فرصت برای امضای سند جامع همکاری 25 ساله به وجود میاد. بنابراین خوشبختانه در این مقطع و در مقاطع مختلف ایران هم خیلی خوب عمل کرده، ولی باید هوشیارتر هم باشیم. ما هم در نوع قراردادهایی که از این پس خواهیم بست در بخش‌های مختلف، در نوع توافقاتی که با چین خواهیم داشت و در شرایطی که با چین در بخش‌های مختلف همکاری خواهیم داشت، باید با هوشمندی، دقت نظر و ظرافت و توجه به اینکه چینی‌ها مذاکره کنندگان بسیار قابل و ماهری هستند، حتما وارد این قضايا بشیم و موضوع رو بسیار جدی بگیریم.
خیلی متشکرم. نکته درستی هم اشاره کردید. اگه ما منطقه خاورمیانه رو فقط در نظر بگیریم، ما شاید شریک پنجم یا ششم چینی‌ها باشیم، برخلاف تصور رایج که فکر میکنن ما تنها
شریک. چند سال اخیر تا سال 2014 اینجوری نبود،
یعنی قبل از این ما شریک اول چین بودیم.
بله، ما بر اساس تحریم ها و اینکه رسما نمیتونیم نفت به چین بفروشیم، به هر حال این رتبه را از دست دادیم. ما برگردیم به اوایل قرن، سالهای 2001-2002، هم چین انقدر بزرگ نشده بود، مجموعه انرژی وارداتیش در حدود مثلا 2 میلیون بشکه در روز بود.
بله.
و ما 20% از انرژی وارداتی چین از ایران تأمین میشد که این خودش 10% از کل سوختهای فسیلی مصرف شده در چین بود. ولی الان نقش ما کمتر از 1% توی این، چون هم چین بزرگ شده، هم ما بر اساس تحریم نتونستیم نفت بفروشیم. من میخوام از یه زاویه دیگه یه به این قضیه نگاه کنم، یه فرصت استفاده بکنم.
فقط آقای دکتر من این نکته هم اضافه کنم و بعد شما بفرمید. یک سوالی هم که مطرح میشه اینه که آیا چین یعنی ما اولین کشوری هستیم که با چینی ها چنین تفاهم‌نامه ای رو و چنین سندی رو امضا میکنیم؟
بیش از 80 سند مشابه این چین در دنیا امضا کرده. سند بسیار عمیق‌تری رو با آلمان داره چین، یعنی ما سطح 3 سند هستیم امضا، تو سطح 2 با آلمان امضا کرده. تو منطقه ما که ما این سند رو امسال تازه امضا کردیم، عربستان از سال 2018 ران شده و دارن کار میکنن، قرارداداشو نوشتن. امارات بدون اینکه سندی امضا بشود از سال 2016 دارن کار میکنن با هم دیگه. یعنی الان در منطقه خاورمیانه چین بزرگترین سرمایه فرست به این منطقه است الان که داریم صحبت میکنیم. و نکته جالبش هم اینه که نگاه چین رو اگر شما به دنیا، چون من حوزم سیاست نیست، نمیخوام اصلا وارد این حوزه بشم خیلی، ولی از منظر اونچه که اعلام میشود از طرف چین و اونچه که تو این 5 سال داره اعمال میشه، نگاهش یک نگاه همه جانبه است. یعنی اصلا اون بحث شرقی و غربی و اینا مال زمان قرن 20 بود و جنگ سرد و این بحث اصلا ما باید فراموش کنیم. حالا چون اونو با کاشی سردار وزارت خارجه زدیم، شاید نشه به این راحتی ورش داشت، اما این شعار مربوط به یه دوران دیگری است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شرق به اون مفهوم وجود نداره، غرب به اون مفهوم. اگه جغرافیایی بهش نگاه بکنید، ژاپن از چین شرق‌تره، اما عملا تو اردوگاه سیاسی غرب زمان جنگ سرد بازی میکنه، یا کره جنوبی. پس این فضای شرقی و غربی و اینا رو فراموش کنید.
مثلا ونزوئلا سمت غرب جهان ولی اما شرقی تر مثلا
فراموش کنیم این حرفا رو. اینا مال یه زمانی بود، یه قرنی بود، یه واژه‌هایی بود که اینا جواب میداد. دنیا دو تقسیم بود، یه تقسیم سوسیالیستا بود، شرقی‌ها بود، یه تقسیم کاپیتالیستا و غربی‌ها بود. اینا دورش تمام، یعنی ادبیات سیاسی دنیا و ادبیات اقتصادی دنیا تغییر کرده. ما هم بهتر است که پافشاری نکنیم، چون میگم اون سردر وزارت خارجه چون کاشیه نمیشه به راحتی عوضش کرد، ذهن رو دیگه کاشیکاری نکنیم، بگذاریم از این و بیایم حساب بکنیم که ببینیم که منفعت ملی ما در کدوم کشور تأمین میشود. این کشور اصلا فرق نمیکنه، چینه، ژاپنه، کره است، فرانسه است. پیدا کنیم منافع ملیمون رو و بریم با اونا صحبت بکنیم. اون چی که مسلمه اینه که چین یک موقعیت تاریخی داره الان. یعنی شما هیچ کشوری داره، ببینید بیش از یعنی قریب به 130 کشور در دنیا شریک اول تجاریشون چینه. 130 کشور از حدود 200 کشوری که الان ما پرچم دارن و میشناسیم و اینا، 130 تا شریک اولش چینه. یعنی این اصلا انتخاب نیست که شما بگی من انتخاب میکنم نمیکنم. مگه آمریکا و چین با هم دیگه درگیری دیگه از این بزرگتر که نداریم که بین آمریکا و چین دو تا قدرت بزرگ دنیا درگیرن. ببینید چقدر با هم مراوده دارن در سال. بالای 645 میلیارد دلار آمریکا و چین دارن در سال با هم کار میکنن. مرز کردیم ما و چین 16 میلیارد دلار داریم کار میکنیم. 645 میلیارد دلار با 16 میلیارد دلار اصلا صحبتش، من عرضم اینه یک اتفاق در دنیا داره میفته و اون یک جایگزینی قدرت فائق اقتصادی سیاسی دنیاست. این اتفاق در طول سده های گذشته بارها افتاده. شما تاریخ دنیا رو که میخونی، یه موقعی حداقل در تاریخ جدید بعد از قرون وسطا، یه موقعی پرتغالیا و هلندیا اینا بودن که میرفتن همه جا مطرح بودن و درجه یک بودن و کمپانی نمیدونم هلندی میومد. خود ما هم همه اینا رو ضربهاشو خوردیم، هنوزم نواحی جنوب کشور چند تا قلعه پرتغالیا داریم دیگه که مال زمانی است که برای پرتغالیا میومدن اینجا میگرفتن، جزیره رو اشغال میکردن، همین جزیره قشم ما سالها در اشغال شد. این توی دوره‌ای تغییر کرد و قرار شد بریتانیا جاشو بگیره که کمپانی هند شرقی و اون بحثایی که حالا هممون تو کتابای تاریخ خوندیم. یه مقاومت 40-50 ساله در مقابل همینی که بریتانیا داره میشه قدرت فائق بود و بعد بین دو تا جنگ جهانی بریتانیا رو رفت رو به تضعیف، آمریکا داشت جاشو میگرفت. اون موقع هم همین مقاومت بود، در داخل کشور ما هم بودا، میگفتن این نمیدونم طرف سفارت انگلیس، این طرف سفارت روس، و آمریکایی‌ها به عنوان آدمای مصلح اومده بودن. یعنی ما تو تاریخمون مستشارهایی که اومدن، مالیه جدید ما، اینا همه چیزهایش که برحال هممون تو تاریخهای دوران تحصیلمون خونده ایم. الان هم داره دنیا پارادایمش تغییر میکنه. این تغییر پارادایم یک سری مخالفت سنتی داره، یک سری پروپاگاندا داره از جانب اونایی که دارن تضعیف میشن، میخوان این زمان رو بخرن و به تأخیر بندازن. قاعدتا اونا هم در داخل کشور ما مستقیم یا غیر مستقیم تبلیغاتی علیه چی میکنن. بخواستم همین رو بگم، گفتم از یه زاویه دیگه. ای کاش ما در رسانه ملیمون، در رسانه های رسمیمون فضایی رو ایجاد میکردیم که بنده آقای دکتر رؤوفی نشینیم که جفتمون موافقیم با این قضیه، کسانی بیایند که نقد دارن به این رابطه، چون ما احتیاج به نقد داریم. رابطه بین ایران و چین یک رابطه ای نیست که با شیفتگی کامل یا با مخالفت کامل راه صحیحش رو پیدا بکنیم. حتما بین این سیاه و سفید نقاط خاکستری است که به نفع ماست اونا رو پیدا بکنیم. همینطور که آقای دکتر فرمودند که باید هوشیار باشیم، چینی ها مذاکره کنندن، کارشون اینه. ما خیلی مذاکره کنندگان خوبی نیستیم، حداقل تو این 3-4 سال اخیر یه بار نشون دادیم که تو مذاکره میتونیم نتیجهشو به کجا برسونیم. من عرضم اینه بهترین راه نگاه به موضوع رابطه ایران و چین نگاهی است که همه صاحب نظران جامعه ما فرا خوانده بشوند در کرسی‌های آزاداندیشی که سالهاست مقام معظم رهبری فریادش رو میکشن، درخواستش رو میکنن که آقا کرسی‌های آزاداندیشی رو تشکیل بدید. اینا کجا باید تشکیل بشه من نمیدونم. ما صبح دانشگاه بودیم، من سوالم تو دانشگاه این بود که آقا اینجا تشکیل میدید یا شما هم میترسید از این که یه منتقدی؟ ببینید یه دستند که مخالف سیاسی هن تو رابطه با ایران و چین. اینا رو ما حالا البته شخصا معتقدم حتی اونا هم باید بیان بشنن حرفاشون بزنن، چون از بین حرفای اونا هم میشه حرف در آورد بیرون. اما برخی هستن که منتقدن و نقدهای به حقی هم دارن که حتما شما از زبان ما دو نفری که الان در خدمتتون هستیم اون نقدها رو نمیشنوید، برای اینکه ما به هر حال تو فرایند، حالا ایشون هم اکنون هم هنوز هم درگیر هستند از نظر کاری با این سند، ما هم تو فرآیند شکل گیریش به هر حال مطلع بودیم، یه جایی از اون پرسیدن، یه جایی تو جلسات شرکت کردیم. نگاه ما نگاه آدم داخل بازیه، نگاه آدم بیرون بازی رو هم احتیاج داریم بیاد ببینه، نقد کنه. هنوز در این ارتباط اتفاقی نیفتاده. قطعا اینه که شاید زمینه‌هایی کمرنگ دیده شده تو این سند، باید پررنگترش کرد، شاید یه جاهایی باید که ترمزی کشیده بشود، توی مسیرهای خیلی باشون پیش نریم. اینا همه احتمالات موجوده و ای کاش که شما که دارید این زحمت رو میکشید تو برنامه های بعدی این رو به این شکل بکنید که ما نقدها رو بشنفیم. و نقدها به نظر من، ببینید اون چه که جاریست جاریست داره اتفاق میفته، نقدها اون جاییست که کمتر شنیده میشه و تو نقدها ما میتوانیم که نکاتی رو پیدا بکنیم که حتما برای تبیین و تصحیح این نقشه را و بعد در کنار رسوندن منافع ملی میتونه مفید باشه.
خیلی متشکرم جناب مهندس حریری، نکات خوبی رو اشاره کردید. البته ما سعی کردیم سوالاتی رو که از خدمت حضرت عالی و آقای دکتر رؤوفی میپرسیم سوالاتی باشه که در واقع نظرات منتقدینه، یعنی همون سوال نه شرقی نه غربی. تیم اتاق ما، تیم اتاق فکر ما کار کردن و به این سوالات رسیدن، ولی به هر حال نظر خیلی خوبی و حتما ما انشالله دعوت میکنیم از منتقدین که تو این برنامه ها تشریف بیان. از اینکه تا این لحظه با برنامه اقتصاد بدون مرز همراه بودید خیلی ممنونیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای مهندس مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، و همچنین جناب آقای دکتر مجید رؤوفی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه اقتصاد چین بودیم و همچنین تماس تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید متشکرم. خدا حافظ.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران. موج FM رادیو 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم از برنامه ها که از ساعت 14 آغاز شده است تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود. نیمه شعبان میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه کوتاه بر آستان جانان توجه بفرمایید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان،
بر آستان جانان. و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی، حضرت امیر علیه السلام می فرماید الهی تول من امری ما انت اهلو و ما دعلیه به فضل که علا مذنب قد غمره جهلو. والالا خدایا تو متولی امور من هستی، یه جوری این تولیت رو به عهده بگیر که خودت سزاوارش، اصلا به من کار نداشته باش. من نادونم، من بیعقلم، من جاهلم، من ظالمم، من حتاکم، من بیعدبم، من رعایت و حرمت نمی کنم، من بنده قدر شناسی نیستم، ناسپاسم، من قانع نیستم، من انسان شایسته و لایقی نیستم، اما تو با من مثل خودم برخورد نکن. خدایا تو خودت متولی امور من باشه اون جوری که تو سزاوارش هستی.
الهی تول من امری ما انت اهلو.
و نسبت به من بنده گناهکار خودت، با فضل خودت یه جوری برخورد بکن که خلاصه تو شایستش هستی، نه اینکه نگاه بکنی من چه کارم طبق همون با من برخورد بکنی. من یک گناهکاری هستم که جهالت سر تا پاشو پوشونده، اصلا اون کپسولی که گویا منو پوشونده جهالته، نادونی، نفهمی، بیخردی، این منو پوشونده، اصلا به من کار نشته باش. فضل خودت رو نگاه بکن. خود علیه به فضلت، یعنی مدام فضلت رو شامل حال من بکن و منو مثل خودم با این برخورد نکن. و در ادامه فرماد الهی قد سترت علیه ذنوبن فی دنیا و انا احوج و الاسط را علیه من که فی الاخره. خدای تو گناهانی رو که من انجام دادم تو دنیا برام پوشوندی، هیچ کی با خبر نشد. این همه ما گناه کردیم، واقعا نگاه بکنیم تو سابقه زندگی خودمون، خدا آبرومون رو نبرد، یه جای دیگه خودمون رسوا بازی در بردیم، آبرومون رفت، وگرنه خدا آبروم ما رو نبرد، به خدا پوشوند این گناهان رو. بعد میگیم خدایا ما که یادمونه چه کردی. ما ای خدا در روز قیامت به این ستاریت تو بیشتر از دنیا نیاز داریم، چون تو دنیا اگه میفهمیدن، خب حالا چند نفر میفهمیدن توی زمان خاص، توی مقطع خاص، توی مکان خاص، فوقش جاشو عوض میکنه انسان، چه میدونم یه مدت زمان میگذره یادشون میره، اما تو آخرت که اینجوری نیست، جلو چشم همه است، 50000 سال همه اونجا معطلن، همه میبینن، همه میفهمن، آبرو انسان میره، کاریش نمیتونه بکنی، جبران نمیتونه بکنی، چهرت پیداست، اصلا یه وضعی. ما نیاز داریم به این ستاریت خدا به مراتب بیشتر از این چیزی که در دنیا از خدا دیدیم، ما به این ستاریت خدا در آخرت نیاز داریم. و دعای ما و حاجت ما این است که خدایا همینطور که تو دنیا پوشوندی تو آخرت هم بر ما بپوشون، بلکه بیشتر. خدا ان شاء الله این ستاریتش رو شامل حال هممون بفرماید.